بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 25 دی 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. در مورد روایاتی که ازش استفاده شده بود که در خصوص موارد علم اجمالی روایت گفته که علم اجمالی که باید نمی کنه، بلکه لازمه علم تفصیلی باشه تا حرمت فعلی بشه، منجز بشه و لازم المراعات باشه. خب در مورد کلمه بعینه صحبت کردیم که چه معناهایی در روایات میتونه داشته باشه. حالا من قبل از این که این بحث رو ادامه بدم، یه توضیحی در مورد عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل بدم. ببینید، مرحوم شیخ انصاری بین جایی که حتی تعرف انه حرام بعینه و حتی تعرف الحرام بعینه فرق گذاشته. گفته حتی تعرف انه حرام بعینه، این دال بر اعتبار علم تفصیلی نیست، ولی حتی تعرف الحرام بعینه دال هست. بله، عبارت شیخ نمیدونم منحو داره یا نداره. چی؟
یک از رواتش منحو داره.
نه، عبارتی که شیخ نقل کرده من اون رو بعد
تو دو
بود دیگه، تو دو چون هم آن کلام شیخ منحوش داره، چون تو نقل یاد این عبارت بعد جاش منحو داره بعد جاش منحو نداره. الان شیخ نمیدونم کدوم عبارت رو خب حالا خیلی مهم نیست البته در اون نکته که میخوام توضیح بدم، ولی عرض کنم خدمت شما، حالا حتی تعرف الحرام منها بینه، ایشون میفهمند که اول این نکته رو من عرض بکنم، متعلق معرفت گاهی اوقات یک جمله است. میگم علم تو ان زیدن عالمون، یه جور هست، یک قضیه هست، قضیهی که به نحوه کانه ناقص است. یه موقع کانه تام است، متعلق معرفت. اگر کانه ناقصه باشه میگیم علم تو ان زیدن به عینه عالم. مرحوم شیخ میفرماید اینجا کلمه بعینه برای تأکید مبتداست و برای دفع توهم اینه که معرفت من به عالمیت مشابه زید تعلق گرفته باشه، برای این هست. و اینجا نمیشه تمسک کرد. به چه جهت نمیشه تمسک کرد؟ به جهت همون شبهه تناقض صدر و زیدی که اصلا این انقلت و قلت شیخ برای فاسق به اون شبهه مطرح کرده بوده. چون ببینید، همچنانی که اگر به عنوان هازل انا نگاه کنیم، میگیم این انا نمیدانیم که نجس هست یا نجس نیست، داخل غیر معلوم الحرمه است. ولی اناء زیدی که بین این دوتا هست اون معلوم الحرمه است. اناء زید و کل شیئن اختصاص نداره به اشیا، بما انه متعلق للعلم تفصیلا، للعنوان تفصیلی. اگر متعلق عنوان اجمالی، عنوان اجمالی یعنی عنوانهایی که درش اشاره حسیه درج نشده، اون رو هم شامل میشه. پس کل شیئن لک حلال هم انا هازل انا رو شامل میشه، هم انا زید رو شامل میشه. هازل انا به ما انهو هازل انا غیر معلوم و نجاسه بینه هست، ولی انا زید معلوم و نجاسه بینه هست، چون انا زید رو ما علم به نجاسه چی داریم؟ به انا هم که علم داریم. پس بنابراین این تناقض سد و زید اقتضا میکنه که این روایت رو نشه بهش تمسک کرد. اما اگر متعلق معرفت کانه ناقصه باشه، پس شما درده، یعنی میگه شما باید حرام رو بشناسید، میگه شناختن حرام گاهی اوقات به این هست که ما، حالا قبل از اینکه اینو توضیح چیز کنم یه مطلب مثال دیگه بزنم بعد تطبیق کنم. مثال من میگم، مثلا من رئیس اداره رو میشناسم. رئیس اداره رو میشناسم یعنی چی؟ یه موقعی معناش اینه که میدونم اهل کجاست، میدونم اخلاقش چجوریه، میدونم نمیدونم سنش چقدره، اینجور خصوصیاتش رو، خصوصیات کلیه که در موردش منطبق هست، اینه یه جور معرفته. یه موقعی هست میدونم کی اصلا، یعنی میتونم اشاره حسیه بکنم، این یه جور معرفت دیگه است. اون معرفت کلیه، معرفتی نیست که به وسیله اونها من بتوانم به رئیس اداره اشاره حسیه بکنم. منو شیخ میفهمند وقتی گفتیم من به عینه میشناسم، معنای شناختن به عینه اینه که بتوانم به او اشاره حسیه بکنم، یعنی به عنوان کلی نباید باشه، به عنوانی باید باشه که صلاحیت اشاره حسیه داشته باشه. بنابراین در جایی که من میدانم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی نجس است، در جایی که من میدانم اناء زیدی که مردد بین اناء شرقی و اناء غربی نجس است، در این جور موارد من نمیتوانم بگم حرام رو به عینه میشناسم. حرام رو به عینه نمیشناسم به عنوان اناء زید. اناء زید حرمت حرام به عینه نیست. حرمت اناء زید هست، ولی حرمت حرام به عینه نیست. حرمت اناء زید غیر از حرمت معرفت حرام به عینه هست. این دو تا رو با هم دیگه تفکیک کرد. یه توضیح بیشترم اینجا این مطلب رو هم بدم. اینو توجه بفرمایید، کلمه به عینه در واقع رابطه یک مفرد رو در جمله تعیین میکنه، یعنی مربوط هست به یک مفردی که در یک جمله قرار میگیره. اگر گفتم حتی تعرف انه حرامون به عینه، به عینه نسبت بین انه و حرامون رو تعیین میکنه، میخواد بگه شما باید بدانید که این شی خودش حرام است. این خودش مربوط به نسبت این شی و حرامه. این شی و حرام، میگه این در کجا گفته میشه؟ در جایی که ممکنه شما نسبت مشابهش و حرام رو بهش علم پیدا کرده باشید. این اینجور. ولی وقتی که شما حرامون به عینه رو قرار دادید، اینجا به عینه رابطه بین حرام و معرفت رو مشخص میکنه، میگه این معرفتش باید به عینه باشه، و معرفت به عینه جایی هست که معرفتش به نفع تفصیلی باشه، جایی که معرفتش به عنوان انه اینا زیدن باشه، این معرفت به عینه نیست. معرفت به عینه یعنی معرفتی که بشه به اون به اشاره حسیه کرد. این کلام مرحوم شیخ. اما حالا توضیح چیز تحقیق در مسئله، تحقیق در مسئله اینه که باید دید که این که مرحوم شیخ در جایی که گفتیم انهو حرامون به اینه میگن فقط کنه، اولا این که ایشون انهو حرامون رو هم به عنوانهای اجمالی سرایت دادن هم به عنوانهایی که اشاره حسیه دارن، این رو باید بررسی کرد، یعنی با توجه به مورد روایات باید بررسی کرد که واقعا این انهو کل شیئن مشارون علیهش اون شیء خارجی به جمعی عناوین منطبقه بر او هست یا فقط به عناوینی که اشاره حسیه درش خوابیده مراد اون هست. این وابسته به صدر و ذیل روایات و امثال این هست. یه نکته دیگه این که عرض کنه، اصلا این که این به عینه رو برای تأکید آورده، این تأکید آیا برای نفی این هست که حکم روی مشابهش رفته؟ ما دیروز این رو برای این آوردیم که کلمه بینه گاهی اوقات برای این هست بیه که این حکم رو مشابه شی، رو بدل شی، رو مجاور شی، امثال این ها نرفته، گاهی اوقات به این اعتبار هست. گاهی اوقات آوردن بینه میگن که حکم رو کلی که این یکی از مصادیقش نرفته، تعین داره، اون یه جوره یه جور دیگه است و در واقع هر دو جور استعمال برای کلمه بعینه هست. بعضی جاها در واقع میخواد بگه یک علم تفصیلی باید داشته باشه، علم اجمالی یا اون چیزی که شبیه علم اجمالیه، علم به کلی که منطبق بر شیء هست اونم شبیه علم اجمالیه، اینا به درد نمیخوره، باید علم تفصیلی باشه. آیا اصلا قید به عینه برای نفی احتمال کفایت علم اجمالی هست یا برای نفی احتمال کفایت علم مشابه هست؟ هر دو استعمال داریم و این رو باید در با توجه به موارد و صدر و ذیل روایات بررسی کرده است کرد و مرحوم شیخ فقط اون تکه مورد بحث رو آورده، در حالی که مناسب این هست که کل روایت بررسی بشه با توجه به قبل و بعد، ببینیم از قبل و بعد چی استفاده میشه که آیا ازش چیز خاصی استفاده میشه یا نمیشه.
حرامونه
میشه رابطه
بین هم، یعنی به این تعریف باشه؟
خیلی تعریف نیست که
حرامون بعد از اون کل جمله
چی؟
خودمون
تعریف باشیم. نه 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 اصلا اینجور نیست، نه حتی تعریفه این یه جمله داره انهو حرامون بینه، اون یعنی این جمله انهو حرامون خود این جمله رو بینه داره تیر میکنه، تعریف تأکید انهوست، تأکید انهوست که من خیلی هم داره دیگه، میگه تأکید انهوست، وقتی تأکید انهو باشه انهو مبتداست، خبرش شرامانه، میخواد بگه که این نسبتی که بین انهو و حرامون هست، این نسبت بین انهو و حرامون برقراره، نه نسبت بین مشابه انهو و حرامون برقرار هست. من عرض کردم این تقریب کلام شیخ، ولی اصل قضیه اینه که حتما باید برای نفی مشابه باشه این باید اثبات بشه. من مطلبی که مرحوم شیخ میگه مطلب محتملی هست، نه اینکه محتمل نیست، ولی اینکه حتما بخوایم یه همچین استظهاری کنیم، این رو بس وابسته به این هست که خود عبارات رو ببینیم آیا مثلا مورد صدور روایت و قبلش ممکنی قرینه داشته باشه که یکی از این دو معنا رو متعین کنه یا متعین نکنه، باز بر اجمال خودش باقی باشه که دیگه باید اگر بر اجمال هم باقی باشه به نفع شیخه دیگه، شیخ میگه دیگه نمیشه به این روایت تمسک کرد در به اصطلاح صرف اون ادله اولیه از ظهورش در کفایت علم اجمالی. خب حالا عرض کنم بریم خودمون روایات رو به طور کامل ببینیم یا نه.
جان که انه الحرام مثل یکی این به تعبیر مستر میره حتی تعریف الحرمه
به اینه، نه نه نشد نشد اون به اینه جزئی از اون اونه یکی تعبیر مستر میره، حرمت و شیء به اینه تعریف ها بینه رو دیگه چیز نکنید، خارج از تعبیر مصدر نگیرید. تأکید ضمیر این بحثی نه، شما وقتی تعبیر مصدر میبرید اینم جزء متعبیر اون مصدر ما اول قرار نمیدید. بحث شیخ همینه، همینجور هم از ظاهر عبارت همین است که منون شیخ میگه. عرض کنم خدمت شما تازه بینه ها باید باشه. حالا من یه چیزی اینجا نه حالا که میگم بینه ها باشه، چون من اینا این مواردی که گشتم تو روایات با کلمه بینه گشتم، بعدا متوجه شدم که بعضی از روایات بحث ما با کلمه بینه هاست، بینه ها هست. و حالا من بینه ها رو بعدا چون فحص کامل نکردم، همین الان داشتم روایات نگاه میکردم، بعضی روایاتش رو دیدم، این رو نگاه میکنم، اون روایت هایی که چی؟ سرقت و اینها. نه اون سرقت یه روایت هست میگه که سرقت باید بینه ها دیده بشه و همسال اینها تعبیر بینه ها بود. حالا اون روایت هایی که مربوط به اینها ها هست و به بحث ما مرتبطه، اونا رو من بعدا این رو تیز میکنم میگردم اون روایت هاشو. حالا یکی شد همین الان که داشتم میومدم دیدم، بعد اون رو بماند بعدا در باید صحبت میکنم. خب این روایتی که هست محاسن جلد دو، این روایت های یک بعضی روایت مشابهاتی هم داره که یه فل جمله بحث های سندی هم در مورد روایت، ما قبلا سند های روایت مفصل بحث کردیم تو ادله هل تا جایی که تو دهن عبدالله بن سلیمان و امثال اینها. اینی که الان یه دقیق یادم نیست کل اون بحثایی که قبلا کردیم، یه نگاه میکنم اگر یه نکته قابل توجهی که مؤثر باشه در این بحث بعدا عرض میکنم. خب محاسن جلد دو صفحه 495 حدیث 596 این روایت این هست که عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام دراهم فقال يا غلام ابتع لي جبنا و دعا بالغداء فتقدینا معه و اتیا بالجبن فقال کل فلما فرغ من الغداء قلت ما تقول فی الجبن قال اولم ترنی اکلتو قلت بلا ولیکن احب ان اسمعه منک، من به فعل شما نمیخوام توسط کنم، میخوام به قول شما توسط کنم. فعل اطلاق نداره ولی قول اطلاق داره، اینم توجیه فنیه جلال عبدالله بن سلیمان. فقال سأخبرك که عن الجبن و غیره کل ما یکون و فیه حلال و حرام فاوله که حلال حتی تعرف الحرام بینه فتده. اینجا منها تو این نقل نداره و این اینجوره. خب داستان حالا این روایت، یه روایت دیگه هست که احتمالاً اصلش یکیه، معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا نقل میکنه قال كنت عند ابي جعفر علیه السلام فساله رجل من اصحابنا عن الجبن فقال ابو جعفر علیه السلام انه طعام یعجبنی فسأخبرک عن الجبن و غیره کل شیء فیه الحلال و الحرام فولک حلال حتی تعرف الحرام فتعده به عینه. این عرض کنم خدمت شما اه به نظر میرسه که همین روایت عبدالله اون رجل من اصحابانایی که از جوان سوال کرده همون عبدالله بن سلیمان باشه که میره باید میگه سال تو فلانو دیگه اون ریزکاریاشو اون راوی دیگه نقل نکرده، اون اصل اون محتوای فقهی روایت رو نقل کرده. الان پرانتز مطلب بگم در مورد این که از اون حادثه‌ای که اتفاق میفته چه مقدارش رو راوی نقل کنه گاهی قد بستگی به نگاه راوی داره. در مورد هرچه پیامبر یک روایتی معاویه ابن عمار عن علی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، یه روایتی جابر انصاری نقل میکنه که امام باقر علیه السلام اون رو از جابر نقل میکنن و در کتب اهل تسنن مثل کتاب صحیح مسلم از طریق امام باقر از جابر این روایت نقل شده. این دو تا روایت رو کلیتش که نگاه بکنید میبینید که امام صادق علیه السلام بنابر نقل معاویه ابن عمار بیشتر رو جنبه‌های فقهی احکام نگاه میکنن و تصویری که بیشتر اون قسمت هایی از ماجرا که استفاده فقهی داره رو نقل میکنن، ولی جابر احساسات شخصی خودش رو هم داره منعکس میکنه. مثلا یه تیکش داره که میگه پیغمبر دو صف کنار پیغمبر چیز کردن، وصف چگونه جمعیت موقع احرام بستن و نحوه احرام بستن، وصفایی که بیشتر شکوه و عظمت و جلال قضیه و بزرگی حادثه رو نشون میده که هیچ تأثیری هم در حکم فقهی نداره. اینه که جنبه روایت جابر اون حس داستانیش جالبتره، کسی اون روایت جابر رو ببینه بیشتر تو فضای اون موقع قرار میگیره. امام صادق خب تو اون فضا نمیخواستن، فقط جنبه فقهی روایت رو کردن، میخواستن بیان بفرمایم. حالا اینم عبدالله بن سلیمان چون خودش تو ماجرا بوده، اینکه امام آوردند و جمعی داستانواریش رو مایل بوده اینا رو بگه، ولی اون یکی اون آخر قضیه رو که بالاخره امام علیه السلام این حکم رو بیان کردن و انمو تعامل یوجبونی رو اون این مقداری که من ازش خوشم میاد و امثال اینها که اونم به یه معنا اون که فقهی است که یعنی این چیزی است که مورد علاقه امام علیه السلام هست، یک نوع شاید استحباب اکل پنیر هم از توش در بیاد اینها.
چون بیشه فهمید که امام گردو میل نکرم بخنی وزیر باید
حالا اونش نه اونش خیلی معلوم نیست، اون حیثیت بحثش این نیست.
نکته ای که
نه نه از این حیث هستن مورد بحث نه نه دو تا نکته هست باید دید که یه موقعی عرض کردم اتفاقا در مورد جوبون چند تا نکته هست. یه مطلب این هست که آیا جوبون به تنهایی چیز خوبی هست یا خوبی نیست، بعضی روایت جوبون به اینها ناظر هست، مثل همین روایت قبلیش که میگه الجبن و الجوز فی کل واحد منهما شفا و این افترقا کانه فی کل واحد منهما دا. یا مثلا یه روایت دیگه داره که اینجا هم نقل کرده که تو کافیه که میگه که یه چیز یا مثلا تو همین روایت الجبن یا حضم و تعام قبله و یه شهری بعده امثال اینا فواید جبن و خاصیت های جبن. یا میگه که جبن زارون بالغدات نافون بالعشی، روز مکروه شب مستحبه. نمیدونم اونا یه زاویه دیده دیگه است، اصلا اون این زاویه دیده دیگه اینجایی که هست اون اینه که این جبن آیا حلال یا حرامه، انفعه میته داره انفعه میته نداره. این زاویه دید غیر از اون زاویه دیده دیگه است که خب تو این زاویه دیده اصلا لازم نیست اون چیزاشو نقل کنه که حالا گردو خور گردو نخور، بقیم بیان اون جهتش نیست. حیثی که این روایت ناظر بشه است، من میگفتم که یکی از نکاتی که در مورد روایات باید دید حیث صدوره، که از چه جهت محل صدور هست، محل بحث هست همساینا. گاهی اوقات مشخص میشه به قرینه صد و زین رواد، گاهی اوقات اونم مشخص نمیشه، احیانا مجمل میمونه. در مورد جوان دو سه جهت هست، دو سه جهت هم تو روایات میشه اشاره شده و همساینا. ولی حالا این به حیثیت این که انفعه میته توش گذاشته میشه. خب بحث اینه که داستان جبون چیه؟ چه مشکلی در بحث جبون بوده؟ این رو تو بعضی روایات دیگه یه مقدار توضیح میده که این مفید هست در فهم این روایت. خب حالا قبل از اون من اینو بگم، کل ما یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. ممکنه شما بگید که اون فیه حلال و حرام مقدم است برای حتی تعرف الحرام بعینه، یعنی جایی که شما میدانید فی الجمله که حلال هست حرام هست، این علم فی الجمله کافی نیست. مثلا فیه حلال و حرام اشاره به این است که علم اجمالی دارید، این علم اجمالی کفایت نمی کنه، باید علم تفسیری باشه. ولی یک احتمال دیگه در مورد فیه حلال و حرام هست که اگر از این احتمال قوی تر نباشه ضعیف تر نیست. اون احتمال اینه که بعضی اشیا هست، بعضی عنوانهای کلی هست، این عنوانهای کلی بعضی افرادش حلاله بعضی افرادش حرامه. این که در این عنوان کلی هم حلال داره هم حلال داره منشأ میشه که در موارد دیگه ما شک کنیم که از اون قسم حلال هست که از اون قسم حرام هست، ولی شک بدوی. اگر این شی همش حلال بود خب دیگه اصلا شک نمی کرد، اگر همش حرام بود بازم شک نمی کرد. ولی اینکه این دو قسم داره، فرض کنید اگر تو بازار تمام نونهایی که وجود داره نونهای برشته بودن، یا همه نونهایی که تو بازار بودن نونهای خمیر بودن، خب اصلا شک نمی کرد که این نونی که قراره پسر ما بره بگیره نون برشته می گیره یا نون خمیر. ولی اگر نه، هر دو جور نون رو میپزن، هم نون برشته میپزن هم نون خمیر. ما تأکید میکنم پسر جون وقتی چیز نون برشته بخر، چون احتمال داره که از نون برشته ها بش بدن، احتمال داره از نون خمیر ها بش بدن. ما در واقع تأکیدمون برای این نیست، چون میدانم بعضی موارد برشته است و میدانم بعضی موارد خمیره، این مورد رو که نمیدونم وضعیتش چه شکلیه پیگیری میکنم که مثلا نون برشته باشه. این هم ممکنه اصلا بحث شبهه بدوی باشه، نه شبهه عرض کنم مقرون به علم اجمالی. خب بحث تو روایات هم ازش استفاده نمیشه که این ناظر به علم اجمالیه، ممکنه اصلا همین باشه که به دلیل اینکه یک مواردی رو انسان میبیند که شیء حرام در پنیر هست، یه موردی که پیش میاد شک میکنه، شاید از اونا باشه، شاید از اون مواردی شاید نباشه. البته یعنی منشأ شک بدوی میشه. حالا من عبارت رو بخونم، عبارت ابل جارود رو، ان ابل جارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن و قلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته. من دیدم که یه کسی به من خبر داد که خودش دید که میده درش قرار میدن، یعنی اون پنیر مایه رو از گوسفند مرده تهیه میکنن و اون پنیر مایه گوسفند مرده رو در شیر میذارن که پنیر بشه. حضرت میفرماید که تمام زمین رو اومده فتح کرده، یه جار دیده اون بنده خدا، حالا اون یه جار دیده همه دنیا دیگه شد نجس. فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین. در این پنیر در یه جا درش میته قرار داده شده، همین پنیر در همه روی زمین شد نجس. این میگه که اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر چرا میکنین؟ اسراء حکم موضوع لطف پرانتزیه بسه جالب به شما عرض بکنم، خالی از لطف نیست. مرحوم حاج مرتضی حائری خب خیلی آدم با صمیمیت و با وفایی بوده، ایشون میگه که پدر ایشون مرحوم آصف صدرالدین با پدر آصف باقر صدر آصف حیدر اینا برادر نگار برادرم یه پسرم و هم بسید چی نه میگم با هم دیگه برادر که اشتباه کردم مرموها شیخ پدر مرموها حائری واسد حیدر خب از قدیم آشنان ظاهرن واسد حیدر پیش مرموها شیخ چیز هم خونده بوده مقدمات و همسرینات کربلا خونده بوده و اینها مرموها آقای حائری یه موقعی نجف رفته بوده میگه با آقای عثمان باقر صدر اصلا سلام میکنه چی میکنه خیلی سرد برخورد میکنه عثمان باقر عثمان باقر خیلی گرم بوده خیلی با محبت بوده حاجه های موقعی میفرمودن که آقای صدر دستی به پشت من گذاشت من احساس کردم تمام محبت های عالم تو این دست هست پشت من قرار میگیره عجیب غریب بوده از جهت محبت بعد خیلیشون تعجب میکنه چی نمیدن برخورده سرد و امثال اینها خیلی نگو برادر آقای حائری حاجا مرتضا حاجا مهدی که تو فلسفه و اینها بوده خیلی بد گفته بوده به آقای عثمان باقر صدر که خلاصه اون که بی سواده به فلسفه نخونده به چه جهت تو امور معقول دخالت میکنه و امثال اینها و همینجور خیلی تند شده بوده یه جایی نسبت به آقای صدر که اون مثلا مسائل عقلی و فلسفی رو بلد نیست بی خود دخالت میکنه از این حرفا این رو به آقای صدر رسونده بودن که آقای حائری به شما بد گفته در مورد دخالتون در مورد فلسفتون هایی که نوشته بود آقای صدر ایشون آقای حائری رو تطبیق کرده بوده بر حاجا مرتضا رو همین جهت درشتی چرکیم بوده بعدن یه روز حاجا مرتضا آقای عثمان باقر رو میبینه و میگه که آقا ما حالا پدرانمون با هم دیگه رابطه داشتن چی داشتن فلان چی آقای چیز متوجه میشه که اشتباه گرفته و اینها بعد میگه خب گاهی اوقات خلاصه انسان یه اشتباهی برش رخ میده اسراء و حکم من موضوع الی موضوع آخر برش پیش میاد نه اینکه از این جمله استفاده میشه اشتباه کرده گفته بود خب حالا برادرش که اینجوره این برادرش هم لاغ مثل اون میمونه دیگه حکم مشابه رو به مشابه سرایت داده گاهی اوقات افراد میگن خب حالا داداشش اینجوریه اینم لاغ همینجوری که دیگه خودشون میگیرن و علم رو در خودشون منحصر میبینن به کس دیگه ای رو غالب نمیدونن افزار این تطورات بوده میگه حالا که اون خودش میگیره ما خودمونو بگیریم افزار این ها اما عرض میکنم گاهی اوقات اسراء و حکم من موضوع الی موضوع آخری چیز شایعه میگه من دیدم که در یه جای پنیر رو توش میده قرار میدن میگه خب اونجا هر جای دیگه میتونن قرار بدن دیگه شک بدویه منشأ شک بدوی این است که چون در یه جا حرامه جای دیگه هم احتمال داره که این کارو بکنن
تو این مجموع میدونم یه
نه اون مواردی که پنیر نجس شده رو میشناسم اصلا علم تفصیلی دارم فرض کن میگم اون مغازه رو من دیدم که پنیرش از خمیر اون یکی مغازه رو نمیدونم که چیکار کرده
اونم لابد
لابد اونم مثل همینه دیگه اینا همشون مثل همن همشون مثل همن یعنی در واقع اون بررسی در یه مورد میکنه حکم رو به تمام موارد تفریح میده این یه چیزی هست روایت هم میگه من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرام فی جمیع الارضین بابا یه جا بررسی کردی جای دیگه چرا به اون دارن این بحث این هست که شما حکم یک مورد رو نباید به سایر موارد تفریح بدید این بحث در این نیست که اون یه مورد ممکنه پخش بشه اون یه مورد میگه مکان جمیع الارضین در مقابل مکان واحده میگه در یه مکان میته گذاشتن در سایه همکنه که میته نداشتن اونی که تو میدانی که در اینجا میته گذاشتن خب این گذاشته باشن مگه این یعنی که همه فی جمیع الارضین هم میته گذاشتن فی جمیع الارضین در مقابل مکان واحده
فیجر
عربی پخش آره احتمال اینا نه اینکه حیفتی که سوال یه موقع میگیم که آقا یه جا این کارو بکنن این یه جا باعث حیفتش اینه که این یه جا احتمال تطبیقش در همه موارد هست. این حیفتی که سوال این امام علیه السلام میفرماید این نیست، بحث سر این نیست که همون مکان واحد احتمال داره این از همون مکان واحد باشه.
این باعث نمیشه که چون احتمال تطبیق به جمعی عربی
نه فی جمعی عربی در مقابل مکان واحده میگیم این مکان آخه یه موقع میگیم امن اجل این که احتمال میدی این از اون مورد مشکوک باشه این باعث نمیشه که حرام بشه. تکیهش مکان واحده، میگه از یه جا هست سایر جاها چی؟ یه جایی که به سایر جاها سرایت نمی کنه، یه جایی که به سایر جاها. این ببینید لحل چیه، امن اجل مکانن واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین. خب تو اون جایی که اون مکان واحد خب میته میزنن حرام، جاهای دیگر که نمیدونید میته میزنن یا میته نمیزنن اونا حلال. چیزی که هر اصلا بحث شبهه بدویه است اصلا. ادامهش هم همینه، ببینید اذا علمت انه میتتون فلا ترکن و این لم تعلم فشتره و به و کل و لا اینی لحتر دو سو فشتری به اللحم و سم و الجبن و الله ما از اون نوع کلهم یسمون حاضر بربر سودان. من فکر نمی کنم همه اینا چیز کنن اسم خدا رو موقع چیز ببرن، یعنی ما از اون نام کلهم، یعنی از اون نو ان کلهم لا یسمون، از اون طرف قضیه است. میگه که عرض کنم خدمت شما، من با وجودی که گمان دارم نه که یقین دارم، من گمان دارم که همه اینها تسمیه ندارن، این گمان من یعنی حتی با ظن به حرمت شما مانعی نداره، ظن به حرمت هم دارید با این حال میتونید بگید چیزی که شبهه بدویه است، شبهه بدویه که مظنون مظنون الحرمم هست، تکیه که تو این روایت هست این هست که میگه بابا یه جا هست همه جا که علم حاصل نمیشه فوقش زن حاصل بشه، زنم که معتبر نیست، زنم که
حالت امام اشد از ساحل شک داره، امام میگه من زن دارم،
آره میگه حتی من زنم دارم ولی اعتراض نمیکنم، زنم دارم اعتراض نمیکنم، میگه زنم به درد نمیخوره. تا وقتی که علم نداشته باشی میتونید بخورید. این تکیه که تو این روایت هست رو این جهت هست، حالا بقیه روایت رو بعد